بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به روح بلند و ملکوتی مرحوم آیت الله شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، که حق بزرگی واقعا بر حوزویان و مراکز علمی دارند. خب با در یک سلسله مباحث طولانی در بحث ذیل عدل و ظلم ورود پیدا کردیم و در آغاز نظریات بعد از بیان مقدماتی، نظریات موجود در باب حقیقت حسن و قبح بحث مفصلی انجام گرفت و به نتایج رسیدیم. بعد به قانون ملازمه پرداختیم و پس از آن به محور ارزش و اعتبار علم به معنای عام در کشف احکام پرداختیم. اینا سه چهار محور بسیار مهم و اساسی بود که در طول این یک سال مورد توجه و مباحثه قرار گرفت. من در این جلسه به بیانی دیگر یک جنبندی دارم، شاید درش تکرار زیادی هم باشه، اما چون بیان و روی کردی مقدار باز کامل تر هست مفری از این نیست. خب دو فصلی که ما بحث کردیم این بود، یکی فصل ملازمات بود که مربوط به احکام مستقل عقل عملی بود. گفتیم احکام مستقل عقل عملی حتما مبدل به احکام شرعی می شود یا نه، قانون ملازمه اینه دیگه. این یک بحث بود که موضوع آن احکام مستقل عقل عملی بود، در اصول آمده که احکام عقل است و مستقل، با همون تعریفی که در اصول ملاحظه کردید. این یک محور بود. محور اخیر مباحثات ما عقل نظری ناظر به احکام بود، یعنی عقلی که میاد مصلحت و مفسده را تشخیص میده، که البته اون مصلحت و مفسده هم قابل تبدیل به حکمه، یعنی مصلحت و مفسده ایست که به حکم می انجامه. این دو باب بود که محل بحث قرار دادیم. خوب دقت بفرمایید، یک باره که ما میگیم مستقیم از حکم عقل، یعنی عقل حکم مستقل عقل عملی، میخوایم منتقل بشیم به برداشت و استنباط حکم شرعی. این همون محور اول در بیان امروز هم هست، غیر از اون نظریات حسن قبح. عقل میگه ظلم قبیحه، کذب قبیحه، صدق حسنه، احسان حسنه. عقل داره یه داوری عملی میکنه، یعنی متعلقش یک فعله، یه رفتاره که میشه عقل عملی. و اونجا سوال میکردیم که اینجا ملازمه هست یا نیست، یعنی از این میشه پلی زد به امر شرعی یا نه. در بحث اخیری که مطرح میکردیم از نقطه دیگری میخواستیم عزیمت بکنیم. نقطه دیگه چی بود؟ فهم عقل یا علم، که این دایرش علم را هم میگرفت، علم علوم، علوم طبیعی پایه نمیدونم تا عرض شود که علوم انسانی و طیف متنوع دانش ها یک کشفی انجام میداد، آثاری برای رفتارها بیان میکنند، مستقیم داوری اون رو نمیخوایم بگیم، یه آثاری بیان میکنن از منظر تکوینی، میگه این اقدام موجب آرامش جامعه میشه، موجب نظم جامعه میشه، اون اقدام موجب اختلال میشه، اون حرکت اختلال روانشناختی ایجاد میکنه، اون حرکت آرامش روانشناسی ایجاد میکنه، اون نوع اقدام مثلا فلان نتیجه سیاسی یا مدیریتی یا اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی دارد، مثبت یا منفی در زندگی بشر، که این همون مصلحت و مفسده است. این همون تو اصول که میبینید در کلمات شهی سعد و دیگران که عقل نظری میگن میشه پایه‌ای بشه برای رسیدن به حکم شرعی، مقصودم این شناخت‌های ماست از طرق و منهج عقلی یا علمی نسبت به مصالح و مفاسد در ارتباط با انسان، مصالح و مفاسد مربوط به انسان، که میتواند مبدل به یک گزاره تجویزی بشه، بگیم چون این نوع برنامه داشتن فلان اختلال روانشناختی را معالجه میکنه، پس خوبه که آدم اینجوری عمل بکنه که اون اختلالش حل بشه یا مشکل روانشناسی پیدا نکنه. این الان یک قاعده علمیه، یعنی قانونی داره میگه این کاری نتیجه رو میده. این غیر از اونجاست که مستقیم عقل عملی میگفت که صدق حسن و کذب قبیح. این دومیه. من تا این محل بحث محور دومه. پس یک محور اینه که از سکوی احکام عقل عملی ما پرش کنیم به سمت احکام شرعی. در محور بعدی اینه که از سکوی درک عقلی یا علمی در طیف وسیع علوم که کشف قوانین میکنه، قوانین تکوینی میکنه بین فعلی و نتیجه‌ای، از این سکو میتوانیم به حکم شرعی برسیم یا نه. این دوتا بحثه. منتها نسبت به این دومی یک ملاحظه دقیقی است که اونو توجه میفرمایید، و ملاحظه این است که قبل در اولی بحث این بود، دو رکن داشت، عقل میگه صدق حسنون، آیا شرع مطابق اون میگه یا نمیگه، این بود. اما در دومی میگیم عقل، یعنی عقل معنی عام، علم میگه که این کار اجتماعی فلان آسیب را کاهش میده یا رفع میکنه، میخوایم از این به حکم شرعی برسیم. اینجا حتما استعزاز داشته باشید که قبل از این که به شرع برسیم یه بحثی تو خود بشره، خود فهم بشره، و اون اینه که فهم بشر اصلا یه حق داره که این درک علمی خودش را دستمایه قرار دهد برای یک حکم عقلایی، حکم بشری خودش، اصلا کار به شرع نداره. یعنی اصلا ما قبل از اینکه شرع باشه میخوام بگیم تو روانشناسی این قواعدی رو که کشف کرد، یا در سیاست یا در مدیریت این قواعد و روابط حاکمه بر افعال و نتایج رو کشف کرد، میتواند اون را مبدل بکنه و از اون استنباط یک قاعده عملی بکنه، یعنی حقوق را از او در بیاره، بیاد حقوق را از روانشناسی، از از شبت که سیاست، از مدیریت در بیاره. نه مثلا اون کار به شرع هم نداری. این با اون بحث قبلی این فرق رو داره. واقعا هم این بحث خیلی مهمه دیگه. وقتی میگیم در علوم مثلا انسانی، میگیم علوم انسانی مثل علوم دیگر، علوم طبیعی پایه داره و کاربردی داره. اونجا این بحث مطرح میشه، قبلا هم اشاره کردیم. علوم پایه میگه که تو فیزیک و شیمی میگه این روابط حاکمه، حالا علوم کاربردی میاد تو مهندسی اونا میاد به کار میگیره اون را. این تو علوم پایه اونجوریست. اما تو علوم انسانی میخوام ببینیم داوری هم اینجا پیدا میشه نمیشه. روانشناسی یا جامعه شناسی یا اقتصاد یا مدیریت میگوید این روابط میان افعال فردی و جمعی بشر و اون نتایج حاکمه که در عالم تکوین هم یه خوبی و بدی تکوینی وجود داره. آیا از اون میشه یه خوبی و بدی اخلاقی استنتاج کرد؟ این همون رابطه باید و هستیست که در اخلاق ملاحظه کردی. و پس از آن اون وقت گفته میشود که حالا شرع این رو میگه نمیگه. پس در اینجا در این محور دوم یه واسطه میخوره. یعنی اولا بحث اینه که یک استنباط عادی عقلایی انسانی درست است که این باید رو از این هست در بیاریم، و اگر درسته حالا ما رو به مقصد حکم شرعی هم میرساند یا نمیرساند. این یه تفاوت تو این دو مرحله است که قبلا مفصل راجع به اینها بحث کردیم، ولی با یک بیان دیگری این تفاوت رو گفتیم تبیین کنیم.
احکام عقل عملی هم خلاصه به
اون وقت. حالا اینجا برگردیم به اون نظریه که ما در حسن و خوب داشتیم. ما در حسن و خوب بگفتیم هم نظرهای مصباح را قبول داریم و بخشی از واقعیت حسن و خوب میدانیم، همون نظرات دیگرانی که میگه حسن و خوب ذاتی و ذاتیه، ما هر دو رو میگفتیم قبول داریم، چون این دو تا دیدگاه بود دیگه. نظریه که میگفت حسن و خوب ذاتی اولیست، صدق حسنان کذب قبیحان، تعبیر منم این بود، میگفتم فرض بکنید موجود زیشعوری در یک آن در عالم وجود پیدا بکنه و معدوم مطلق بشه، بین العدمین المطلقین باشه، در همون آن هم عقل او به او میگه صدق خوبه کذب بده، این دو تا مثل هم نیستن، در حالی که نه گذشته‌ای داره نه آینده‌ای نه نتیجه، هیچی نیست. اینو ما قبول داشتیم که خیلی‌ها رو این تأکید داشتن و نظریه غایت‌گرایی رو نفی می‌کردند. اونم رو قبول داشتیم که در غایت‌گرایی هم تولید حسن و خوب میشه، یعنی زنجیره افعال متوجه غایت عرض شود که فلسفی برجسته باشه میتونه متصف به حسن بشه یا خوبه بشه، که حالا در کلام آقای مصباح اون قرب الهی خیلی تأکید میشود. ما بگیتیم هر دوش قبوله، هر دو اینا حسن و خوب داره، منتها تو تزاهمات اینا پیدا میشه که باید راه حلی برای اون عالم تزاهمش پیدا کرد. اون وقت این دومی از همین قبیله، این دومی، محور دومی که علم روابطی کشف میکنه و میگه این سلسله رفتارهای فردی یا روانشناختی یا اجتماعی یا مدیریتی یا سیاسی به این نتایج میرسونه که اون نتایج یک حسن فلسفی دارن که ازش یک حسن چم تولید میشه. این ترتب نتایج هم تولید حسن خوب میکنه. این تو اون محور قرار میگیره که نظر ما هم نظر موسعی بود در حقیقت حسن و خوب، میگفتیم دایرش همه اینا رو میگیره و اون نظریات غایت‌گرایی با اونایی که ذات‌گرا بودن در واقع هر دوش درسته، هر کدوم به یه بخشی توجه کردن، هر دوش درسته. خب این دو محوری که اینجا بود، حالا ما پس دو تا محور رو در نظر بگیرید که برایش این محور سومی هم می‌افزاییم. این حالا تو اصوله دیگه، بحث‌های اساسی اصوله. محور اول احکام مستقل عقل عملی که مستقیم عقل عملی نظر میده. محور دوم احکام عقل نظری ناظر به مصالح و مفاسد که از دل اونی احکام عقل عملی هم میاد بیرون و نهایتا میخوایم ببینیم به عقل شرعی، یعنی به حکم شرعی میرسه نمیرسه. این هم محور دوم. یک محور سومی هم وجود داره که چیه؟ احکام عقلایی که مرکب از حکم عقلایی، سیره عقلا، ارتکاز عقلا، که اینا چیزای عقلاییست، برای نظم اجتماعی اینا پیدا شده. یونیس که حالا یک ضوابط علمی رو کشف بکنه به اون معنا، بیشتر یه بناهای عقلایی است. این سه تا محوره. سوال اصولی اینه که در این سه محور ما میتوانیم از این پایه به یک حکم شرعی برسیم یا نه.
مدرد اول همون احکام عقل عملی، مگر میتواند بدون پایه نظری بگم فلان احکام مطلع نمیشه
و الا پایه‌ای داره. یه پایه‌ای داره ولی فرق داره واقعا. یعنی میگه صدق و کذب، میگه من هیچ نتیجه هم از اینا نگیرم میگم این حسن اون قبیه،
بازم بی پایه نیست. حالا
بی پایه نیست دیگه. بله اون که ما میگفتیم عقلی ثابت اصیله، بله، منتها نگاهی به این نتایج ثانوی نداریم، ولی تو دومی نتایج ثانوی داره که میاد اثر میذاره. نهایتا هم باید اونجا عقل حکم بکنه، عقل عملی باید بیاد تا بعد برسیم به شرعی برسیم. این نکته جدید امروز این بود که در اون محور دوم یه عقل عملی پیدا میشه و بعد میپریم به سمت حکم شرعی. در این دو محور بود که تا به حال بحث میکنیم. محور دیگر هم که در اصول خب خیلی مفصل باز مطرح هست، احکام عقل، احکام عقلایی با اون ریزکاری هایی که در فرد اون با عقل بیان شده، که عمدم همینه که احکام عقلایی چیزاییست که این نظم اجتماعی و مسائل ثانوی اجتماعی بشر رو برده که یه راه بهتری نزدیکتر به تأمین نیازاش رو انتخاب بکنه، که به یه معنا میتونه به عقلم برگرده ولی به اون شدت و عدت اونجوری نیست. که حکم عقلاییست، سیره است، ارتکاز، مسائلی از این قبیله. حالا این سه نوع داوری های بشری است. نوع اول داوری های مستقیم عقل عملی است که نگاهی به نتایج خارج و اینا نمی کنه. نوع دوم احکام عقل نظری است که کشف داوری روابط بین فعل و یه نتایجی میکنه و البته به یه عقل عملی هم میرسه، عقل عملی هم اونجا حکمی میکنه. محور سوم هم اون داوری هاییست که عقلا برای تنظیمات زندگیشون جعل کردن، قرار دادن، که واقعا قرار دادیه دیگه، واقعیتی توش نیست، قرار دادن برای فرض کرده که چراغ قرمز برای توقفه، قرار گذاشته برای اینکه اون نظم رو ایجاد بکنه. والا اگر روزی هوش مصنوعی آمد و این معادلات اینا رو تغییر داد دیگه، حالا چراغ قرمز و این حرفا دیگه اصلا چه ارزشی نداره، واقعیت پشت سرش نیست.
اعتباریات اینجا مطرحه،
اعتباریات اینجوریه که این اعتبار محض دیگه. این سه نوعه. حالا ما عرضمون در بحث‌های گذشته در هر یک از اینا به این ترتیبی است که داریم عرض میکنیم. ما در اون محور اول میگفتیم که ملازمه را به معنای تام و تمام مستقل از بیانات شارع قبول نداریم، یه چیز فعل جمله قبول داریم اما نه به اون شکلی که یه ملازمه عقلی تام و تمام مستقل کامل باشه، تردید داشتیم درش. اینو نفی میکردیم ولی اثبات میکردیم ملازمه رو، میگفتیم ما خطاباتی در قرآن و روایات داریم که میگه یأمر بالعدل والإحسان، ینهى عن الفحش، یأمر بالعدل والإحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. و حالا این منوان مثال میگم و کثیری از ادله که عناوین آمده که این عناوین واقع همون است که تو عقل عملی. این نشون میده که شارع ملازمه را قبول داره، حالا اون حصرش هم خوب استقصا بشه. تقریبا به نظر میاد که چیزی باقی نمیمونه از این عناوینی که عقل عملی مستقل ما اونا رو مستحسن میدونه، الا اینکه شارع هم اونا رو آورده، بلذا با برکت اونها ما ملازمه را تمام میدانستیم که پایش عقله ولی با متمم شرع تمام میشد. این در اونجا نزیر. در محور دوم هم یه چیزی نظیر اینه، در محور دوم میگیم که این کشف روابط رفتارهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی در علوم انسانی یا کشف روابط افعال ما با نتایج اونها در علوم طبیعی، این مستقلا نمیتونه ما رو به حکم برسونه، مگر اینکه این کشف ها بیاد بشه موجب اندراج یک فعلی در عناوینی باشه که در شهر وارد شده. اینجا باز ما عناوین شرعی که مخاطب اون عرف است و مفاهیم عرفی داره موجب میشه که این کار علمی در مواردی با شرایط خاص خودش موضوع ساز اون باشه، مصداق ساز اون باشه، مقدم ساز اون باشه. اگر در حد اطمینانی بود یا اماریتش رو شرع قبول کرد، میگه این از شود که جلوی اختلال را میگیرد. دلیل ما اومده که میگه اختلال نظام خوب نیست، یه قانون علمی هم میگه این جلوی اختلال را میگیره و در حد متعارف هم قابل اعتماده، یا اطمینان داره یا جزء حجج شرعی است، این مصداق اون درست میکنه. ولی مستقل از عناوین شرعی بگیم که این ما را به جایی میرسونه، این دیگه خیلی پایین تر از اون اولیه. میگیم نه، ما رو به جایی نمیرسونه مستقل، ولی واقعا خیلی مؤثره در این که مصداق درست کنه برای عناوین، مقدمه عناوین رو درست کنه. منتها باید اون شرایط اعتبارش هم دیگه باید احراز بشه، یا قطع است یا اطمینانه یا قول خبره است، اگه خبره رو مطلق حجت بدونه. توجه کردید؟ و یا وجه اعتبار و روایی باید برای اون درست بشه. پس در هم اولی هم دومی ما مستقل اینا رو تام نمیدانیم به عنوان ادله اثبات حکم، ولی جزء مقدماتی است که زمینه اندراج در خطابات رو درست میکنه. من تعبیر اندراج رو اینجا مکرر نمیشتم، زمینه میسازد که این مندرج در اون خطابات بشه.
حتی تو اولی اختزا تمامه، ما باید ببینیم موانعی نباشه.
بله، تو اولی حالا یه خورده نزدیکتره به اون امر و خیلی آدم مستبعد میدونه که چیزی که عقل مستقل گفته که این حسنه یا قبیه، شاره بگه نه. ما گفتیم عقلا محال نیست، تو اون تزاهمات اینا ممکنه که اینا داشته باشه، یه چیزای دیگه مد نظرش باشه که تغییر بده، ولی در این حال باز ما یه مکمل و متمم خطاب شرعی میخواستیم اونجا. تو دومی این قوی تره، یعنی ما همینجوری نمیتونیم بگیم علم گفته که این نتیجه اینجوری داره پس به حکم استفاده میکنیم. حتی حکم حقوقی قبل از شرع هم دشواره استفادهش، تو خود حقوقش عقلایی هم باید ضوابطی داره، بر اساس همون روابط هست و باید ضوابطی داره، چون تو رابطه هست و باید هم ما نمیگیم بی ربطند، هست و باید بی ربطند، اونطوری که مثلا اشاعره میگفتن یه جوری همون باید ارزش ها و چیه موله اونم تقریبا نزدیک به اون نگاه اشعری میشه. نه اونطور، نه اینم که نه، اینا به سادگی همجور مبدل میشه به احکام حقوقی و اخلاقی، نه، اونجا هم ضوابط داره. نسبت به شرع هم میگیم با ضوابط اینا میاد کمک میده، اندراج رو درست میکنه. این همونیست که مکرر شما هم گاهی اینو بحث میکردی که بالاخره اینو چه فایده داره. ما فایده مستقل به عنوان یک دلیل براش اعتبار قائل نیستیم، ولی به عنوان کمک به دلیل ادله و قواعد شرعی چرا. حالا ادله شرعی هم از عناوین اولیه تا عناوین ثانویه و در طیف وسیعی که داره، این تحقیقات علمی میتونه به اون کمک بکنه.
تو تقابل این داره.
تقابل اینجا نوشتیم. حالا اون تقابل نوشتیم. اونم بحث می‌کنیم. این دو محور، محور سوم چی بود؟ احکام عقلایی بود. این هم تو اصول بحث شده، خود ما هم که مفصل توی یکی دو سال اینجا تو بحث سیره و مباحث مرتبط با اون بحث کردیم. احکام عقلایی هم که معلومه ارتکازات سیره ها، اونا هم همه امضا میخواد، بدون امضا نمیشه. پس در اون اول دوم یه نوع اندراج و اینها دادش میشه، اینجا هم یه نوع امضا لازمه تا بشه امر شرعی بشه،
عدم الرد
اگر کافی بداند کسی. عدم الرد هم با دو سه تقریری که داره علال مبنا دیگه، یه مکملی میخواد. پس در اون اول و دوم وقتی اینا به یک نتیجه میرسه که یک عناوین کلی ما داشته باشیم، این با اون ربط برقرار بکنه، خود شهر عناوینی داشته باشیم، این با اون ارتباط برقرار بکنه. در اون اولی یه نوع اون عناوین تاییده، در دومی یه نوع اندراجه، در سوم هم که همون امضا و عدم رد و این هاست. این کل نظریه کلی ما در این سه بخشه، با همه یه تفاصیلی که در طول این مدت اینجا داشتیم.
اگر اندراج صورت نگیره، خود اون یافته بشری نمیتونه با عنوان احکام عقلایی باز دوباره بیاد تو فضای این که ما حالا
اگر
اندراج پیدا نکرد،
اگر در حد احکام عقلایی باشه امضا میخواد یا عدم رد میخواد،
خب یعنی مندرج توی یک چیز شرعی نشد،
موضوع یعنی باید در مرعا و منظر شارع باشه که اغلا بر اساس این دریافت علمی به نشون یه سیره پیدا شد، یه ارتکاز پیدا شد، یه فهم مشترک پیدا شد و شارع هم همراه بود، رد نکرد. باشه، قواعد و ضوابط خودش ممکنه اونطور هم بشه. این نظریه ایست که در واقع در این سه بخش به این شکل میشه. این نظریه در اون اول دومش نه اخباریه نه اصولیه به اون معنای اون شکلیه، یه چیز بینابینیه دیگه. این تا اینجا. یک بحث دیگه هم را اشاره بکنیم و دیگه به تدریج باید بریم توی مقدار بحث‌های مصداقی جدیتری که حالا تو عدل و ظلم از سال پارسال که وارد شدیم اون متوقعه دیگه، که انشالله آقای چنم که برای ما چیزی نیاورد دیگه، حالا دیگه باید بشینیم یه وقت موسعی زمانی گذاشتیم اینا رو مطالعه کردیم، بعد دیگه قطع شده، حالا باش کار بکنیم دیگه. عرض شود که یعنی فقط فایدهش در صورتیه که همین سه چهار روز دست من برسه، اگه نرسه دیگه هیچی باید خودم کار بکنم و دیگه ارزشی نداره. عرض شود که این سه محور با اون دیدگاهی که ما در طول این جلسات مختلف مطرح کردیم و ازش دفاع کردیم، اما حالا اون بحث مکمل و متمم اینها یک تکمله و تبصره متممی داریم که اونم رو اشاره بکنیم، به نحوی ایشون هم مطرح کردن. و اون این که خب در این مواردی که عرض شود که عقل بشری به یک حتی اون عقل عملی مستقل اول و به خصوص اون عقل نظری دوم، در مواردی که به یک نتایجی میرسد و اون نتایج یه وقتی بود که اندراج درست میکرد، خب میرفت اون مسیر اندراج رو کمک میکرد به، خیلی هم زیاد داریم دیگه، اما اونجایی که نه اندراج درست نمی کنه، تقابل داره و همون قسم دوم و حتی قسم اول یه تقابل داره،
بیشتر
قسم دومه که مکرر هم اینجا مثال زدیم که تحقیق میکنه میگه این اقدامی که یعنی مثلا معاذ الله نبود این استتار یا افاف یا حجاب، این مثلا یه آرامش میاره، دیگه بالاتر از این نیست دیگه. این یه نوعه که دیگه اندراج درست نکرده بلکه تقابله، که علامت حقوق بشر و حقوق زن و چون مواردی از تقابل داریم. اونی که تو نظریه کلی میگفتیم فایده اینا در خیلی از موارد اندراجه، یعنی مصداق برای اون عناوین شرعی درست میکنه. اما در همون نوع دو و سه، نوع دو یه مواردی یا دو نوع سه هم هست، حالا سه مهم نیست، اینجا بیشتر متمرکز رو دوییم. تو مورد محور دوم، علم به علم انسانی یا غیر علم انسانی به نتایجی میرسد که در تقابل با اون امور شرعی است. اینجا باید به این توجه داشت، اگر تقابل هست، اگر تقابله و دلیلش تقابل یعنی تعارض دیگه، و دلیل شرعی دلیل قرص و قاطع و محکمیست، اینجا هیچ وقت ما نمیتونیم به خاطر همون بحثایی که کردیم نمیتونیم بگیم به خاطر این ما دست از این دلیل شرعی برمیداریم. چرا؟ برای اینکه میگفتیم که عقل بشر در این کشفش اولا بر همه ملاکات اولیه احاطه نداره، ثانیا بر ملاکات دنیوی احاطه نداره، ثانیاً بر ملاکات اخروی اصلاً احاطه نداره، و در نتیجه ثالثاً این که تزاهمات رو نمیتونه کامل ببینه. این طرف هم اگه دلیل محکم و قاطعه جلو اون رو میگیره، اون رو متوقف میکنه. بله، دلیل اگه حجیت مناسب داره، بله، اگه دلیل یک ضعفی در حجیت داره یا با دیدن این آدم تردید پیدا میکنه، بله میتونه یه کمکی بده در یه جاهای این کشفیات به این که من در این دلیل بزنم. حالا چجوری؟ یا اینی که دلیل واقعا یه چیزی مثل همونی که توی استخوانهای دنده میگفتیم، دلیل روایت معتبر هم داریم ولی واقعا به هیچ نحو عقل نمیتونه بفهمه، یعنی نمیتونه بفهمه، نه میفهمه که این حتما یه جاش اشکال داره، این یه جایی میزنه کنار. یا حجیت دلیل رو ما مثلا با یک دشواری اثبات کردیم، حالا میخواد با یک خبر واحدی که با مشکلاتی داره اعتبارش درست میشه، میخواد یه چیزی که از نظر علم درجه اعتمادش خیلی بالاست، اینجا یه مقدار میتونه احیانا یک تردید ایجاد بکنه یا توقف ایجاد بکنه یا حتی کنار بزنه. ولی علل اصول در اونجایی که حجیت این طرف حجیت معتبری است، درسته، و چیز خلاف بیان اونجوری هم درش نیست، این رو ما نمیتونیم مقابل اون قرار بدیم. حالا مثلا در ارث زن 3-4-15 روایت محکم است، تاریخ چی ارتکازات چی اینا، یه استحکامی داره که دیگه هیچ وقت حالا با اون طرف هم یه ظنیاتیه، این نمیتونه مقابل اون بیسته. خود ارضایی بله جدی مطرح اونجا، بله، ولی خب واقعا این طرف در خود ارضایی اصلش یه جوریست که به هیچ کاش نمیشه کرد عدل رو. بنابراین در محور دوم یک حالت اندراجه که خیلی کمک میکنه، دو مثلا علم و کارشناسیان رو کمک میکنه، یک حالت هم تقابله. در این تقابل دو صورت داریم، یه تقابل به نحو مطلق که میشه تعارض، اون اینجا الان وقت حالات مختلفه، اگر واقعا یه سستی رو در اون طرف میبینیم، قوت بیشتری در این طرف، ممکنه یه جای اونو بذاره کنار، ولی غالبا به عکسه، اون طرف یک قوتی داره و این هم اون ظنیاتیست که نمیتونه مقابل اون قرار بگیره، این در جای تعارضه. یه جایی هم تعارض نیستی که اطلاق و تقلید و اینا هست، اونجاها البته جای دقته، یعنی ممکنه این کشف علمی بگه اون انصراف درست بکنه، تقیید درست بکنه، این شدنیه، واقعا شدنیه.
این مورد اینجور میشه، یعنی ممکنه اون داده بشری یا اطلاق این روایت رو بس نمیتونیم قبول بکنیم، اطلاعشون. دیگه مثلا فرض کن توی یه موارد
خیلی با دقت کرد دیگه، دقت با دقت کرد، با دقت کرد، با اونو دقت کرد که ممکنه انصراف، میگیم زمینه انصراف اینجا وجود داره، با دقت کرد ممکنه با اون آدم بفهمی که دیگه انصراف داره. شما ببینید الان وقتی میگه کما اینکه در الغای خصوصیت هم اینجور داره، در شما وقتی میگه زمین، آدم بشر به همین کره خاکی چی داره، ولی حالا رفت تو مریخ، این کشف علمی اونجا که میره میبینه که نه این جوهلت لیل ارض و مسجد هم و تورا مال خاک مریخ هم هست. واقعا این کشف علمی ذهن رو باز میکنه، مصداق رو باز میکنه. ولی از این کشفیات علمی علاوه بر اون اندراج که یک قانون بود، میتواند مواردی موجب توسعه دلیل شود با الغای خصوصیت و تنقیه مناط، یا تزییق اون بشه. و این احوال متصوره، منتها اینا با دقت لازم خودش رو داره دیگه، باید فقیه این کار رو انجام بده. به مجرد اینکه حالا یک کشفی داره نمیتونه انصراف درست کنه، ولی میتونه، ممکنه. حالا تو همین خود ارضایی ممکنه فقیه وقتی که عدله رو میبینه نه الان رغم این کشف بازم انصرافی در کار نیست، ولی یه جایی ممکنه انصراف پیدا بشه یا تعمیم و توسعه پیدا بشه. این دیگه ظرائف مورد به مورده که باید وزن دلیل و شرایطش رو دید. پس در اون محور دوم ما چند تا قانون داریم، یکی اندراج داریم، یکی عرصبت که حذف و کنار گذاشتن دلیل داریم، یکی توسعه داریم، یکی تزییق، یکی همین که نه هیچ اثری نکنه اونو کنار بذاریم. این چهار پنج حالت میشه اگه بخوام جمع بندی بکنیم. کشفیات علمی در ارتباط با دلیل شرعی، یا حالت اول اینه که مصداق درست میکنه، مقدمه درست میکنه، اندراج درست میشه، یا این است که از چنان قوتی برخورداره دلیلم اونجور قوتی نداره موجب حذف اون میشه. دو سه به عکس، دلیل از قوتی برخورداره که اونو میزنه کنار. چهار انصراف و تقیید. پنج توسعه و تعمیم. حداقل این پنج حالت در کشفیات علمی در ارتباط با دلیل شرعی وجود داره. صلی الله علیه و آله و سلم.